جدیدی راه اندازی کنن برای فروش بیشتر، خب زمانبره. پس توی کوتاه مدت ممکنه اونایی که محصولاتشون با ارز وابستگی یا همبستگی خیلی زیاد داره، حتی اوضاعشون تو بورس شاید خیلی جذاب هم نباشه.
دچار چالش بشه.
اما اینها نیست واقعیتش. من به نظرم یه مقدار بعد از خود بازار هم از نگاه بازار نگاه کنه. ببینید ما الان توی بازار سرمایه ما میگیم 50 میلیون دارنده یه خود بورسی داریم، نمیدونم چند میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون فعال بورسی داریم، 100 هزار نفر، 200 هزار نفر دیلی تریدر داریم که روزانه دارن کار میکنن. خب این یه سرمایه، این که آیا این سرمایه توسط متولیان ادراک شده یا نه این خودش یه مسئله است که آیا به این موضوع با چه دیدی دارن نگاه میکنن. ما یه نگاهی بندازیم به کشورهای اطراف خودمون و بورساشون. واقعا یه کشوری که مثلا جمعیت به هر حال مردم اونجا 500 هزار نفره، 700 هزار نفره، اونایی که حالا شهروند اونجا هستن، واقعا این در حسرت یه بورس و یه تعداد فعالینی مثل کشور ما هستن. خب حالا ما این ظرفیت رو داریم، امکانش هم داریم، خدا رو شکر مردم هم روز به روز دارن با فرهنگ بازار سرمایه بیشتر آشنا میشن، ولی ما یهویی اظهار نظری از سمت متاسفانه بعضی از دولت مردان میشه که آدم یهویی نگران میشه، فکر میکنه که مثلا یه صحبت مطرح میشه که آقا فلان شرکت مثلا فولاد مبارکه چرا انقدر داره سود میکنه. خب آدم تعجب میکنه آقا اینو چرا. اوکی حالا یه شخصی غیر مرتبط صحبت میکنه، ایراد نداره، نمیشناسه، ولی وقتی که یه اقتصادی داره صحبت میکنه میگه خب دنبال چی هستید؟ میخواین سهام داره از بورس برن بیرون؟ میخواین همچنان اگر تو باجره خودروی ما، فروش خودروی ما یه سودی در صنعت خودرو وجود دارد، اگر وجود دارد، مثل الان برسه بیشتر به اونهایی که دلالن؟ ما الان شرکت‌های خودرویی تو کشور داریم تو بورس پذیرفته شدن، قیمت افزایش پیدا میکنه، کمتر از همه سهامدارای خودرویی دارن منتفع میشن از این افزایش قیمت. خب این مردم هم از اونور به عنوان مصرف کننده خب شاکی هم میگن کیفیت خودرو کافی نیست. پس کی این وسط داره خوشحال از این اتفاق؟ کی داره نفع میبره؟ چرا این نفع تو بورس نمیاد؟ چرا این نفع داره خارج از بورس توزیع میشه؟ و آیا متولیانی که و برخی از خدا رو شکر حاکمیت به سمت رونق بورس حرکت کرده در سالهای گذشته، ولی ایده ها و اثر، من به نظر متولیان بازار سرمایه، خود بازار سرمایه باید بیشتر از همیشه از حرمت و جایگاه بازار سرمایه دفاع کنند. خود بازار سرمایه، بچهای بازار سرمایه، فعالیت بازار سرمایه متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور خودشون نسبت به سرمایه گذاری هاشون تصمیم میگیرن.
خب حالا اون دماسنجی اگر درست عمل بکنه اجازه نمیده که اون دماهایی که بی خودی بهش دمیده میشن این نوسان رو در بازار سرمایه ایجاد بکنه که حالا حرارتش بره بالا یا بیاد پایین و تحت تاثیر مثلا حرف یک فردی قرار بگیره که حالا خیلی هم شاید مقبولیت نداشته باشه.
بله بله، به نکته اینه من میگم اگر برای مجموعه حاکمیت و سیاستگزاران اقتصادی ما حضور مردم در بازار سرمایه یک امر جذاب، مهم و ارزشمنده،
بله،
هر نوع صحبتی که بتونه این حضور رو دچار خدشه کنه و با چالش مواجه کنه باید تنبیه بشه. من واقعا اگه یکی میاد از رو بی اطلاعی حرفی راجع به بورس میزنه که اطلاعی نداره، واقعا باید تنبیه بشه. نمیشه یکی بیاد بگه آقا چرا نمیدونم فلان شرکت اینقدر درسته. ما تو بازار سرمایه اگر فلان محصول جهانی قیمتش بیاد پایین که در نتیجه فلان صنعت شروع کنه در همه دنیا و کشور ما ریانده بشه، ما با این مشکلی نداریم. ما صنعت رو میفهمیم، پیش بینی میکنیم و تصمیم میگیریم.
درسته.
ما اونها یا و اون اظهار نظرها، اون تصمیمات یک باره یک شبه، اونها رو نمیفهمیم. من به نظرم یه مقداری ما باید انشالله، حالا یه گفتم صحبتی بکنم چه یه مقدار متفاوت از صحبت بقیه بزرگوارا.
خیلی هم خوب بود آقای دکتر.
این مسیر رو ما مد نظرم و بازار سرمایه تو این مسیر انشالله باید حرکت.
خیلی از شما سپاسگزارم، صحبت شما خیلی طولانی نبود ولی خیلی مفید بود. ممنونم از شما و نظرات کارشناسی شما. شبتون بخیر، خدا نگهدار. تشکر میکنم از شما دوستان عزیز شنونده که با برنامه رهیافت تا این لحظه همراه بودید. شب خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
گمونم یه روزی دلم پای عشقت بمیره، میدونم جوونیم داره پای عشقت رو میره، میترسم کنارم نباشی و بارون بگیره، میترسم نگفتی یه روزی میاد بی تو گریم بگیره، نگفتی دیگه خاطرات تو یادم نمیره، نگفتی دلم توی تنهایی باید بمیره، نگفتی چی اومد سر من که قل داده بودم دیگه بر نگردم، که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم، که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم، یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه تو بذارم، شونه هات بر ندارم، یه جوری بخوابم که یادم بره روزگارم. که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم، که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم، یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه تو بر ندارم، یه جوری بخوابم که یادم بره روزگارم.
این صدای شماست، صدای شما.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این نفر فعلا اینجا مستقیم
مزاره حالا حاضر رو شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست،
اینجا تهران است، شبکه رادیوی اقتصاد،
شبکه رادیوی اقتصاد،
صدای شماست که شنیده میشود. FM
ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کند
باران قرار می دهد بیقراری
باران قرار می دهد بیقراری انسان را
آنسان که به تماشا نشستی
آنسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را
قرار
جانانه تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من
قرار
والحمد لله الذي لم يدك الشاحبك ولا بلدا
بسم الله الرحمن الرحیم زندگی می تواند درست مثل باران لبریز باشد از خودگذشتگی و بر خودخواهی های خیش پا نهادن سلام به زندگی و سلام به صبح دلانگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و اندیشیدن به معیارهای چگونه از خودخواهی های خیش گذشتن بیاندیشد. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی سلام به همراهان که امروز را قرار است با اندیشیدن به نحوه مبارزه با نفس بدفرمای و غلبه بر خودخواستنها سپری کنند همگی شما خوبان دعوتید به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح و زندگی همگی ما دعوتیم برای شنیدن گلبانگ محمدی از گلدسته های نیاز و نماز دست قطره را بگیر و راهی دریا شد
به نام خدای الرحمن و سلام اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به خواندن فرازی از دعای صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام دعای 20 معروف به دعای مکارم اخلاق فراز 16 دعا خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و به هرچه پسندیده تر است مرا برگمار. چقدر این نسبت انتساب نسبت شیرینیه؟ یعنی خدایا من اگه کارگزار شما باشم، من به معنای واقعی کلمه خلیفه خدا در زمین باشم و در پی اثبات این خلیفگی باشم، در پی اثبات این جانشینی شایسته باشم، طبیعتاً با این دعا شایستگی نجات هم پیدا میکنم. یعنی من در مراوده دائمی خود با خدای احد و صمد، در مراوده دائمی و ارتباط مستمر با خدا بیایم نقش خودم رو تعریف بکنم، نقش بندگی. من بندم، مثل کسی که توی اداره میره میگه من کارمندم و در ساعتی که اشتغال به کار دارم وظیفم اینه که در خدمت کار باشم. چرا؟ چون ما به ازای آن دریافتی که دارم حلالش اینه دیگه، تعریفش اینه که باید ساعتهای من در خدمت کار، در خدمت مردم و اون وظیفه‌ای باشه که به عهده من گذاشتن. اگر ما بنا به مفاد این حدیث و این فراز از دعا بپذیریم که بنده خدای احد و صمد هستیم، یعنی در واحد زندگی که 24 ساعت یک روز هست در خدمت خدای احد و صمد هستیم، در خدمت فرامین و نواهی الهی هستیم، وقتی این دعا چه معنای جالبی پیدا میکنه؟ خدایا به هر چه پسندیده تره من رو بگمار. آیا خدا واقعا این کار رو با ما نکرده و برای ما نخواسته که ما در انجام هر کاری پسندیده ها رو انجام بدیم؟ بگیم من اصلا شایسته اینم که فقط گل کار رو انجام بدم، و اون گل کار چیز شکل پسندیده و شکل برگزیده کاره. بیه چنین نسبتی اندیشیدن نسبت ما رو با جهان هستی هم تبیین میکنه، نسبت ما رو با دیگران تبیین میکنه. اون وقت میشویم رابطه‌ای که حافظ میگه به جان دوست که غم پرده شما ندرد گر اعتماد بر الطاف کار ساز کنید.
دل که بسپاری به شنیدن، صدا راه عبوری می شود.
یکی از پادشاهان را پیش آمد دشواری روی داد. با خدا عهد کرد که اگر کار من به نیکی پایان پذیرد، آنچه مال و اموال در خزانه دارم به مستمندان می دهم. خداوند به زودی خواسته او را برآورد. پادشاه خزانه دار را احضار نمود. امراء دولت را عقیده بر این بود که این همه نقدینه را نمیتوان به مستمندان داد. مملکت دچار آشفتگی خواهد شد. پادشاه ژولیده‌ای را دید و جریان را با او در میان گذاشت. ژولیده در جواب گفت: با آن کس که پیمان بسته ای، اگر دیگر کاری نداری وفا نکن. پادشاه از این جمله چنان منقلب شد که دستور داد همه نقدینه خزانه را بین فقرا تقسیم کنند. عمر ابن عبدالعزیز در آن وقت که خلیفه بود، شبی چیزی می نوشت و نور چراغ روی در نقصان داشت. مهمان که حاضر بود گفت: اگر دستوری باشد چراغ را اصلاح کنم. عبدالعزیز گفت: مهمان را خدمت فرمودن مروت نباشد. مهمان گفت: خادمی را آواز دهم تا بدین مهم قیام نماید. فرمود که از برای این قدر کار استراحت بر زیر دستان خود مکدر نباید. پس خود برخاست و روغن در چراغ ریخت و گفت: این تواضع از جاه و منزلت و منصب خلافت من هیچ کم نکرد.
بوستان معرفت.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل و از این مستغنی نخواهیم بود.
خوشا دردی که درمانش تو باش. اول خدا به یاد ماست، بعد به یاد خدا میفتیم، اونگاه خدا این یاد ما را گرامی میدارد و ما پاسخ میدهد.
خوشا رایی که پایانش باشی.
سالکان را کیمیاست سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را.
بوستان معرفت
که گلزار و گلستان
حکایت فریدون و وزیر و غماز. فریدون وزیری پسندیده داشت که روشندل و دوربین دیده داشت. رضای حق اول نگه داشتی، دیگر پاس فرمان شه داشتی. نهد عامل سفله بر خلق رنج، که تدبیر ملک است و توفیر گنج. اگر جانب حق نداری نگاه، گزندت رساند هم از پادشاه. یکی رفت پیش ملک بامداد، که هر روزت آسایش و کام با. غرض مشنو از من نصیحت پذیر، تو را در نهان دشمن است این وزیر. کس از خاص لشکر نمانده است و عام، که سیم و زر از وی ندارد به وام. به شرطی که چون شاه گردن فراز بمیرد، دهند آن زر و سیم باز. نخواهد تو را زنده این خود پرست، مبادا که نقدش نیاید به دست. یکی سوی دستور دولت پناه، به چشم سیاست نگه کرد شاه. که در صورت دوستان پیش من، به خاطر چرایی بداندیش من؟ زمین پیش تختش ببوسید و گفت، نشاید چو پرسیدی اکنون نهفت. چون این خواهم ای نام ور پادشاه، که باشند خلقت همه نیکخواه. چو موتت بود وعده سیم من، بقا بیش خواهندت از بیم من. نخواهی که مردم به صدق و نیاز، سرت سبز خواهند و عمرت دراز. غنیمت شمارند مردان دعا، که جوشن بود پیش تیر بلا. پسندید از او شهریاران چه گفت، گل رویش از تازگی برشکفت. ز قدر و مکانی که دستور داشت، مکانش بیفزود و قدرش فراش. بداندیش را زجر و تأدیب کرد، پشیمانی از گفته خیش خورد. ندیدم ز غماز سرگشته تر، نگون طالع و بخت برگشته تر. ز نادانی و تیر رایی که اوست، خلاف افکند در میان دو دوست. کنند این و آن خوش دگرباره دل، وی اندر میان کوربخت و خجل. میان دو کس آتش افروختن، نه عقل است و خود در میان سوختن. چو سعدی کسی ذوق خلوت چشید، که از هر که عالم زبان در کشید. بگویان چه دانی سخن سودمند، وگر هیچ کس را نیاید پسند. که فردا پشیمان برآورد خروش، که آوخ چرا حق نکردم به گوش.
سهرگاهتون بخیر.
شما همراهان فرهیخته میتونید پیشنهادهای خودتون رو با شماره 162 با همکاران ما در میان بگذارید.
حضرت آیت الله ضیاءآبادی.
آقا ما هیچ وقت نداریم که خود عبادت مورد امر قرار گرفت. خود عبادت امر عبادت کرده باشه نکرد قرآن امر به عبادت نمی کنن. نهی از عبادت نمی کنن. عبادت نه امر برمی دارد نه نهی نه ذم نه مدح. اونی که هست معبوده، رو معبود قرآن تکیه دارد. معبود را یا نهی می کند یا امر می کند. معبود را یا مذمت می کند یا مدح می کند. ولی خود عبادت قابل امر و نهی نیست. نداریم هیچ جا که بگیم اعبدو. اگه داریم به معبود مربوطه. یا ایها الناس اعبدو ربکم الذی خلقکم، خطاب رو ربه. یا ایها الناس اعبدو ربکم الذی خلقکم، ولی بدون رب مستقلن عبادت مورد امر نیست. عبادت کنید. چرا؟ چون خود عبادت لازم لاینفک انسان مخلوقه. اساسا مخلوق به موهب مخلوق لازمه اش چسبیدگی به غیره، وابستگی به غیره. اصلا مخلوق اینه. مستقل بودن منافات داره با ذات مخلوق. اصلا نمیشه مخلوق مستقل باشه، باید حتما تدلی داشته باشه، گذاشته که نزدیک بشه، آبیخته بشه. آویزان بودن این لازمه ذات مخلوقه. دیگر دوستی، دیگر طلبی، این در لازمه ذات مخلوق باید باشه، ولی اگه نباشه مخلوق نیست. پیغمبر اکرم را در اون درجه اعلای قربش در شب معراج فرمودن دنا فتدلا، رب بالا نزدیک شد، بالاتر تدلی پیدا کرد. تدلی آویختگیه، غیر نزدیک شدنه. نزدیک میشه ولی بیشتر آویخته میشه، آویزون میشه به او که جدا نمیشه از او. اونجا که رفت دنا فتدلا، تدلی پیدا کرد، خودشم فهمید که پاش به جای بند نیست. خودش پاش به جای بند نیست. اون چیزی که آویخته شده میره دیگه. اگه این لوستر که آویخته است و پاک بزایی بندی، اگه سقف بلش کنه افتاده، خودش نمیشه مستقل باشه. آویخته یه این سقفه، این تدلیه. لوستر تدلی داره به سقف، آویختگی داره. مخلوق ذاتاً متدلیه، آویخته یه به خالقه. ولذا مخلوق بی معبود تصور نداره، بی عبادت تصور نداره. باید همیشه عبادت داره، منتها معبودش که باشه. اشتباه انحراف در خود عبادت نیست، در معبود انحراف است. مثلا یه آدم گرسنه بیم که گرسنه شو، ایش من آقای گرسنه هست، گرسنه هست، این لازم نیست گفتن بهش نان نشان بده، بگو ای گرسنه نان بخور، علف نخور. به تشنه نگه تشنه شو، او خود تشنه هست. میگه ای تشنه آب بخور. به تشنه گفتن اینکه تشنه شو این معقول نیست. گرسنه گرسنه شو این که معقول نیست. ای گرسنه نان بخور خاک نخور، ای تشنه آب بخور لجن نخور. میگه انسان که مخلوق عبادت لازم لاینفک اوست، نمیشه نباشه. به جای آویخته است حتما. مثلا او آویخته کجا آویخته است؟ به پول آویخته است؟ به مقام آویخته است؟ هست که نمیشه بی آویختگی، ممکن نیست. یا به خدا آویخته است. قرآن هیچ وقت روی عبادت امر و نهی نداره. نمیگه عبادت کن یا عبادت نکن. میگه لا تعبدوا الا الله، جز الله معبود شما نباشه.
ایستادم صدایت را بشنوم، تشنه صدایت شدم. آنگونه که با هر صدا پنجرهایم را گوش تا گوش باز میکنم و اشتیاقم را در کوچه های رو به تو صف میبندم.